بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق خویی قدس روحه الشریف رو ملاحظه فرمودید. خلاصه اشکال ایشون در مرحوم شیخ، یعنی در مدعای دوم شیخ، این بود که اگر ما علف را به معنای شوق یا به معنای اراده بگیریم، این مطلب مطلب صحیحیه. اما اگر علف را به معنای اعتبار گرفتیم، اعتبار قابلیت برای تغییر رو نداره. و بعد در آخر فرمودن که در اون احتمال چهارم، که اگر ما طلب را به معنای معتبر بگیریم، که معتبر همان وجوده، فرمودن که اینجا ما وقتی بررسی می کنیم، این وضوع اگر ملاک او یک ملاک عام فعلی باشه، این وضوع هم فعلیت داره. اما اگر یک ملاک عام فعلی برای وضوع در کار نباشه، این حکم فعلیت نداره. و در بعضی از تعابیرشون فرمودن اصلا فعلیت او لغوه. نظیر همین فرمایش در کلمات امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج الوصول، ایشون هم همونجا این مطلب رو فرمودن. این فرمایان ما اگر حقیقت حکم رو اراده بدانیم، حالا یا اصل اراده بدانیم یا اراده مظهره و مبرزه بدانیم، که این نظر رو مرحوم محقق عراقی داشتن که حقیقت حکم عبارت هست از اراده مبرزه. ما اگر حقیقت حکم رو خود اراده یا اراده مبرزه بدانیم، اینجا فرمایش شیخ متینه. یعنی مولا قبل از آنی که اون خیلی در عالم خارج تحقق پیدا بکند، نسبت به حج مولا اراده داره. این اراده هم ابراز شده. اگر ما آمدیم حقیقت حکم را اراده یا اراده مبرزه دانستیم، اینجا بین کلام شیخ و مشهور مدعای شیخ تمامه. اما می فرمایند به نظر ما، یعنی نظر امام، حقیقت حکم اراده یا اراده مبرزه نیست. حقیقت حکم همان طلب اعتباری و همان بعث اعتباریه. یعنی همین که مولا طلب می کند و بعث می کند، این طلب و بعث اعتباری رو ما بهش می گیم حکم. قبلا هم در چند جلسه گذشته این نظر رو که از ایشون نقل کردیم، تقریبا 3 شاهد بر این مدعا آوردن که با مادامی که حلب و بحث اعتباری تحقق پیدا نکند، اوغلا اینجا حکم رو قائل نیستن. در بین اوغلا، اوغلا مجرد اراده یا اون اراده به علاوه اظهار این رو حکم نمی داند. اوغلا در حقیقت حکم اراده را هیچ دخیل نمی داند، ولذا وقتی یک حکمی از مولا صادر میشه، اصلا در ذهن اوغلا اراده خطور نمی کنه. پس معلوم میشه که در حقیقت حکم اراده دخالت نداره. حقیقت حکم رو همان مرحله طلب اعتباری، همان مرحله بحث اعتباری تشکیل میده. اونگه در اعتراض به شیخ فرمودن که این خیلی روشنه که اگر مولا طلب بکند و ملاک این طلب فعلیت داشته باشه، طلب هم فعلیت داره، اما اگر ملاک طلب فعلیت نداشت، این طلب هم فعلیت نداره. اون مقداری که ما تتبع کردیم از بعد از زمان مرحوم شیخ انصاری الى زمان ناهازا، در بین اصولیین ما کسی رو نیافتیم که در این نظر همراهی با شیخ بکنه و از مرحوم شیخ تبعیت بکنه. از طرفی مرحوم شیخ هم می‌فرماید دلیل بر این مدعای دوم ما وجدانه، و ایشون هم این نظر خودشون رو یک نظر مسلم و نظر روشنی می داند. حالا باز خود شما آقایون تتبع کنید ببینید که آیا بعد از مرحوم شیخ در بین اصولیین کسی رو داریم که این نظریه رو اختیار کرده باشه یا نه. اون مقداری که ما تتبع کردیم در بین اصولیین، ما کسی رو ندیدیم که با این نظریه شیخ همراهی بکنه. بله، اون نظریه مرحوم عراقی رو گفتیم. مرحوم عراقی قائلن به این که خود فعلیت داره، اما ایشون می‌فرمودن که اراده فعلی و اراده فاعلی بینشون فرق وجود داره. در مقابل مشهور تا این مقدار مرحوم عراقی همراهی با شیخ کرده که می‌فرماید که اینجا اراده در وقتی که هنوز اون قید در عالم خارج تحقق پیدا نکرده، اراده فعلیت داره اما فاعلیت نداره. حالا نظر مرحوم عراقی رو که مفصل بحث کردیم، غیر از نظر مرحوم عراقی که یه مقداری نزدیک به شیخه و یه نظری هم از مرحوم محقق نعیمی نقل میکنیم، اونم یه مقداری نزدیک به شیخ هست، غیر از این دو نفر در بین اصولیین ما ندیدیم کسی رو که بیاد این همین نظریه مرحوم شیخ رو اختیار کنه. مرحوم عراقی در یه مقداری با مرحوم شیخ اشتراک داره، مرحوم ناینی که حالا میریم نظرشون رو بیان میکنیم، اونم ها کذا. اما کسی درست این نظریه شیخ رو داشته باشه و بگوید در این جملات شرطیه که به ماده رجوع میکنن نه به هیئت، یا اون تفصیلات بین فعلی و فاعلی رو هم نده ما نداریم. حالا عرض کردم این رو باید آرون بیشتر تتبع کنن ببینید این نظر آیا کسی اختیار کرده یا نه. از یک طرف عرض کردم که خب هیچ کس این نظریه رو نپذیرفته بعد از مرحوم شیخ، از یک طرف مرحوم شیخ این نظریه رو احاله به وجدان میده و میفرماید وجدانن همینطوره. وجدانن وقتی مولا یک چیزی رو طلب میکند، طلب مولا همیشه فعلیت داره. اون چه که دارای قیدی هست و دارای شرطی هست مربوط به مطلوب و مربوط به متعلق طلبه. شما الان طلب میکنید که زید فردا یک کتابی رو برای شما بیاره. حالا فرض کنید که این کتاب قیودی هم داره، کتابی که این حاشیه رو داشته باشه، کتابی که دارای این خط باشه. خب این طلب شما الان فعلیت داره، زید از کنار شما که رد بشه به همه میگوید فلانی از من رو طلب کرد که فردا این کتاب با این قیود برای او من بیارن. وجدانن و عرفن این طلب به مرحله فعلیت رسیده، اما قیود همه مربوط به مطلوبه، قیود همه مربوط به متعلق طلبه. و مرحوم شیخ روی این بیان خیلی تکیه دارن. بیفرمان چه اشکالی داره ما اصلا بیاییم بحث واجب مشروط را کنار بگذاریم به طور کلی؟ تمامه چون طبق نظریه شیخ ما دیگه چیزی به نام واجب مشروط نداریم. تمام وجوبها و تمام تکالیف فعلیت داره، اما این شرائط و این قیود اینها مربوط به متعلق تکلیفه. خب اینجا همین رو ایشون میگه، ایشون میگوید که این امضا هر تفعات رغبتن به حسب ظاهر، ایشون هم قبول داره ظاهر جملات شرطیه این از که قید قید هیئت این رو قبول داره ایشون. خب اینجا مثل مشهوره و میفرماد به حسب قواعد ادبی قید برمیگرده به هیئت. این ظاهر تر مثل این جا اکر و اکرم و فرق نمی کنه و عطق رقبتن وجوب اید عرض می کنم که مقید شده به ظهار. اگر ظهار کردی این کفارش اید رقبت. خب ایشون اینجا همین رو داره، اینجا می فرمد به حسب ظاهر این قید قید برای هیئته، اما لبن و واقعاً قید برای خود عشقه نه وجود عشقه. خب در وقت نماز هم همینطوره، اگر وقت نبود اصلا مولا نماز نمی فرمون. اونجا چی میگن؟ نه دیگه. اینجا میگیم مولا وجود عرض را اراده کرد. وجود عرض فعلیت داره، منطق کدام عرض؟ عرضی که مقرون به ظهار باشه. این لفظ طلب مطلوب مولا، یعنی ایشون در همین جا میفرمد الان وجود عرض فعلیت داره، یعنی باید بگن این رو، اما کدام عرض؟ عرضی که در فرض زهاره، نه هر عتقی. هر عتقی، هر عتق رقبه‌ای برای مولا مطلوب نیست. عتق رقبه در ظرف زهار مطلوب برای مولا، اما طلب فعلیت داره. مطلب روی عتقه، ایشون همین رو میگه، میگه مصلحت در عتقه، اما نه در مطلق عتق، در عتقی که زهار قبل از او انجام شده باشه. در عتق مقید به زهار مصلحت وجود داره. حالا اجازه بدید ببینیم این رو چجور میتونیم درست بکنیم و یا تحریف بکنیم. حالا داریم عرض میکنیم، خوب دقت کنید. آرونم بنا شدیم نظرشون رو بنویسن، حالا انشالله آخر درس لطف کنند من بگیرم اون کاغذ رو. پس ببینید در هر مسئله ای الاخره باید اطراف مسئله رو کاملا انسان دقت بکنه تا به یک نتیجه روشنی خود انسان برسه. ما عرض میکنیم که مرحوم شیخ از یک طرف ادعای خودشون رو مبتنی بر وجدان کرده، می‌فرماید وجدانه مسئله این چنینه و توضیحش هم رو عرض کرد. از طرفی احدی از اصولیین نه قبل از مرحوم شیخ و نه بعد از مرحوم شیخ این نظریه رو نپذیرفتن. حتی مرحوم سید شیرازی که از تلامذه بزرگ مرحوم شیخه، ایشون اونطوری که مرحوم نائینی نقل میکنه گفتن که ایشون گفته است که نسبت دادن این نظر به مرحوم شیخ درست نیست، شیخ این نظریه رو قائل نیست. تو هر کدیم این نظریه معناش این است که ما واجب مشروط را به طور کلی از علم اصول حذفش کنیم. خب معنای این نظریه این است که وقتی میگیم رجوع قید به هیئت یا امکان نداره، یا اگرم امکان داره لبن و واقعا به ماده برمیگرده، معناش این است که ما در هیچ موردی نداریم که یک قیدی به هیئت برگرده، در هیچ موردی مظلوب هیئت که عبارت از وجود باشه این مقید نیست. از ما باید به طور کلی روی نظریه شیخ واجب مشروط را کنار بگذاریم، بگیم آقا تقسیم واجب به مطلق و مشهور و مشروط روی نظریه مشهور اصولیینه، اما روی نظریه شیخ این تقسیم تقسیم درستی نیست. این تقریبا یه مقداری از ابعاد مسئله. اون چه که میتوان اختیار کرد این است که بگیم حق با مشهوره. برای توضیح این مطلب اولا همین نکته ای که در فرمایش این بزرگان بود که ما بیاییم ببینیم که حقیقت حکم چیه؟ آیا ما حقیقت حکم را اراده می دانیم یا اراده مظهره می دانیم یا خود اون طلب و بحث اعتباری را ما حقیقت حکم میدانیم. شما شیخ که با مشهور نزاع میکنید و میفرمایید این حکم مقید به این شرط نیست و این شرط از قیود ماده است، خب اول باید حقیقت حکم رو مشخص بکنیم. ما قبلا عرض کردیم حقیقت حکم هم عرفاً و هم عقلائیاً غیر از این طلب و بحث اعتباری چیز دیگری نیست. این نظریه که ما حقیقت رو اراده بدانیم یا اراده مظهره، این یه حرف باطلیه. حکم یه مقوله فلسفی که نیست، حکم یکی از امور رایج بین خود عرف و بین عقلا. عرف و عقلا ازشون سوال کنیم که به چی میگید حکم، میگن به همینی که مولا آمده طلب کرده. این طلب مولا و این بحث اعتباری مولا را، اینی که آمده انشاء کرده و فرموده افعل، این افعل حکمه. نه قبل از این ما چیزی به نام حکم داریم و نه این که این متوقف بر یک چیزیست که بعدن بیاد. حکم همین طلب مولا. خب این طلب مولا شما بخواید بگید که قبل از آنی که اون قید و اون شرط بیاد این فعلیت داره. خب این منوط به این است که شما بیایید بگید خود طلب مولا خودش ملاکش هیچ ارتباطی به اون قید و به اون شرط نداره. بگید مولا در طلبی که می کند اون قیود و اون شرایط فقط در مطلوب دخالت داره و در طلب هیچ دخالتی نداره. در مسئله حج و مسئله استطاعت دیروز هم عرض کردیم طبق بیانی که مرحوم آخوند خراسانی داشت، نبود استطاعت مانع از فعلیت وجوب حج میشد. این یک بیان که ما بگیم این استطاعت نبودش مانع از فعلیت حج، و نتیجه این میشد که خود استطاعت در مرحله مقتدی هیچ دخالتی نداره. اما احتمال دیگر این است که ما بیاییم بگیم این استطاعت در مرحله مقتدی دخالت داره. اگر استطاعت نباشه اصلا مولا طلبی نداره. حالا باز در اینجا در مرحله مقتدی دو گونه ما میتونیم این رو دخالت بدیم. یک نه این است که بگیم در خود طلب مولا هیچ دخالتی نداره. مولا تمام طلبش روی حج، این استطاعت فقط در خود حج دخالت داره، اما در طلب مولا دخالتی نداره. یعنی مولا وقتی که داره حج را طلب می کند هیچ نظری نسبت به استطاعت نداره. آیا اگه مرحوم شیخ این رو بتونن اثبات بکنن مدعاشون ثابت میشه. اثبات کنن که در اینی که مولا داره حج را طلب می کند استطاعت از نظر ملاک و اقتضا برای این طلب هیچ تأثیری نداره. مثل مسئله زمان که حالا بعداً در واژه معلق می خونی، مولا حج براش مطلوبه، در اینی که داره حج را طلب می کند از انسان مستقیم زمان در اصل طلب مولا هیچ دخالتی نداره. اونجا مشهور قائلن این حرف رو، مشهور میگوین زمان در اصل این طلب مولا هیچ دخالتی نداره، طلب مولا نسبت به او لابه شرطه، اما مطلوب و واجب که حج هست این باید در این ظرف انجام بشه. در این واجب مشروع که ما نسبت به همه شرایط داریم میگیم، آیا مرحوم شیخ این رو میتونن اثبات کنن که قیودی مثل استطاعت، مثل بلوغ، مثل عقل، چون در تمام اینها باید این مطلب رو بگن ایشون، اینا در اصل طلب مولا و در ملاک اون طلب مولا هیچ دخالتی نداره؟ اگر بگیم دخالت نداره، یعنی در اینی که مولا داره طلب می کند ملاک این طلب مولا یک ملاک تام و ملاک فعلیه. این شاید بشود گفت این در خلاف وجدانه، یعنی وقتی مولا می فرماید این استطعت یجب علیک الحج، یا به این مثالیشون این ظاهر تر یجب علیک الاعت و اعت رقبت، هم اینجا به خوبی ما استفاده می کنیم که این اعت در این طلب از نظر ملاک دخالت داره. به عبارت اخرى ما این حرف رو مرحوم شیخ داریم، میگیم شما که میفرمایید از نظر قواعد ادبی جید برای هیئته، آیا این مطلب ادبی صرف خشک هست یا اینکه نه ادبا هم که این رو قائل هستن برای این است که یک ظهوری در ملاک از این استفاده می کنن. ادبا هم می گوین وقتی مولا میگه این استطعتن یجب علیک الحج این ظاهرتن فعد رقبتن، یا تمام موارد دیگر ظهور در این داره که این که در ملاک دخالت داره، چنین ظهوری رو ما استفاده می کنیم. و وقتی چنین ظهوری باشه نتیجه این می شود که این حکم تا قبل از آنی که این عید بیاد در همان مرحله انشاء باقی می مانه و به مرحله فعلیت نمی رسه. این حکم اگر بخواد به مرحله فعلیت برسه باید چنین عیدی محقق باشه. بنابراین اون چی که ما میتونیم در رد ادعای شیخ بیان بکنیم دو تا مطلبه. یک مطلب این که حقیقت حکم عبارت از طلب و بعد اعتباریه. امام رضوان الله علیه مرحوم عرض میکنم که آل خویی اکثر اصولیین و همچنین استاد بزرگوار ما والدنا المعظم ایشون هم همین نظریه رو دارن که حکم طلب و بحث اعتباریه. خب اگر حکم طلب و بحث اعتباری شد دیگه ما باید بگیم وجود و عدم، فعلیت و عدم فعلیت رو در این مرحله ما بررسی کنیم، نه این سراغ مسئله اراده. این یک. دوم این که ما ادعا میکنیم در چنین مواردی ظهور دارد که این که در ملاک دخالت داره، در ملاک خود حکم، نه در ملاک متعلق. و اگر در ملاک حکم دخالت داشت، معناش این است که این حکم تا این قید نیاد به مرحله فعلیت نمیرسه. البته یه بحثی هست که انشاءالله بحث فردا شاید باشه، و اون این است که اگر دوران امرین وضوع قید به هیئت یا به ماده شد، اونجا باید چه کار بکنیم؟ یعنی فرض شکی که عرض میکنیم، یه بحث مفصلی هم هست. تنها چیزی که در اینجا باقی میمانه یک نظریه است که، یعنی تا اینجا جمع‌بندی کنیم مطالب رو، روشن شد رجوع قید به هیئت امکان عقلی داره، و همچنین اینی که شیخ ادعا میکنه که به ماده لبن برمیگرده، این هم برخلاف حقیقت حکمه، هم برخلاف اون استظهاری است که ما به عنوان اغلایی در اینجا استظهار میکنیم که به خود هیئت ملاکن برمیگرده. شیخ فقط از جهت ادبیش رو قبول کرد که من جهت القواعد الادبیه ما قبول داریم. ما مخواهیم عرض کنیم نه، ظهور در این داره که در ملاک حکم دخالت داره، و تا مادامی که این قید نیاب ملاک فعلیت نداره، وقتی ملاک فعلیت نداشت خود حکم هم فعلیت نداره. بنابراین روشن شد که قید به هیئت برمیگرده، واجب مشروط هم ما داریم، و حق در این مسئله با مشهوره. حالا الا اینکه بگیم اصلا مرحوم شیخ چنین مطلبی رو نفرموده، همانطوری که مرحوم سید شیرازی صاحب تقریرات، ایشون آمده این رو نفی کرده از مرحوم شیخ. فقط در این بحث مفصلی که تا اینجا داشتیم یک نظریه باقی میمونه، نظریه مرحوم محقق ناینیه که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. اجدد التقریرات جلد یک صفحه 192 این نظریه مرحوم ناینی رو داره، مراجعه کنید که انشاءالله فردا عرض بکنیم.